داخل کشور ما این که دیگه رفتی به آمریکا نداره، رفتی به تحریم نداره.
آقا اصلا خیلی چیزا به خدا رفتی به تحریم نداره. یعنی ما میایم نگاه میکنیم میبینیم که الکی یه سری چیزا رو داریم ربط میدیم به تحریم و آمریکا، در صورتی که هیچ ربطی نداره.
عرض میکنم
این منافقین نفوذیایی که میگید چه کسایی هستن آقای ابوترابی؟
عرض کنم 70% مشکلات ما ربطی نداره. شما فکر کنید 5-6 ماه گمرکاتو ببندن و اجازه ندن کالا از گمرکات بیاد در جمهوری اسلامی داخل خاک کشورمون، که ربطی به تحریم نداره. یک دفعه در شب انتخابات آمریکا و موضوعاتی مثل انتخابات جو بایدن و فضایی که بعضی از احزاب سیاسی کنهون یک ستاد تبلیغاتی جو بایدن در تهران شدن، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، یک دفعه میبینیم که این 80 میلیون تن آزاد میشه در گمرکات و با این موضوع دنبال ارزون کردن.
مثلا برخی یه جوری تو تهران خوشحال شدن که طرفدارای بایدن تو آمریکا اینقدر خوشحال نشدن.
بله. موضوع بعدی اینه که یک دفعه در شب انتخابات آمریکا با مهدایی مثل بایدن و جو بایدن رای آورد، دیدیم که دلار هم دو سه روز قبل از انتخابات شروع شد و به ارزونی و اعلام کردن که وفور دلار است و مسئله این سنی. پس ما به این میگویم اقتصاد سیاسی یا گروگانگیری معیشت مردم برای فشار به ایجاد فضای کاذب با سوء مدیریت، عدم نظارت بر بازار و کمبودهای کاذب خودساختی داخلی ها. یکیش هم این گروگانگیری کرد کردم توی گمرکات، این همه 80 میلیون تن کالا رسوب کردن و اجازه نمیدادن بیاد داخل.
آقای ابوترابی ببینید اینایی که دارید میگید الان، خب هممون میدونیم که مثلا این اتفاقی نبود، این اتفاقه. یعنی چطور میشه که مثلا نمیشه یه هفته قبلش آزاد بشه؟ الان یه سوالت مهم من دارم. آقای مالک شریعتی هم یه توییتی زده بودن، حالا من قریب به مضمون دارم میگم، من تو فضای مجازی دیدم، نوشته بود که یه پشت پرده‌ای برای اتفاق وجود داره، یعنی خیلی اتفاقی این شکلی نشده، یعنی ما یه جورایی از داخل بدنه دولت دارن پالس میفرستن به غرب و میگن که ببینید ما داریم فضای داخلی روانی رو آماده میکنیم، قیمتا رو میبینیم، حالا شما مثلا بیا گفتگو کن.
همین که عرض کردم این میشه اقتصاد سیاسی.
خب الان آقای ابوترابی شما به این نتیجه رسیدید که آیا مثلا یک دستی پشت پرده بوده و این اتفاق هماهنگ شده بوده؟ مدارک و مستنداتی دارید از این بابت؟
ببینید مقام معظم رهبری چند هفته پیش اعلام کردن و فرمودن که بحث ارز و دلار هم سیاسی امنیتی هست. یعنی امروز ما مباحثمون، شما در پرونده بسیار پیچیده گاندو قسمت هایی از اون که واقعیت هم بود، اون مطالب به صورت سریال بود ولی واقعیت، که نفوذ تا کجای نظام پیش رفته و در آینده من چندان دور مباحثی در حد معاونهای وزیری که الان متاسفانه مسائل این چنینی هستن یا برادران شخصیت های مهم که دیگه عملا رابطه دارن و این اقتصاد سیاسی که با دشمن بیرونی ها، همیشه ما در طول تاریخ ضربات اون از نفوذی های خائن داخلی بوده و البته غافلینی که همراه بودن. شما همه پیروزی های بزرگ دشمن رو در طول تاریخ مطالعه کنید، میبینید بزرگترین ضربات از خائنین داخلی و یا غافلین داخلی هستند.
بله، یا اونایی که دوست دارن که از بعضی ماجراها قهرمانی مال خودشون باشه و در این حال که مدیریتی بلد نیستن دیگران رو محکوم به عدم سواد مدیریتی در کشور میکنن.
اول بحث ما شما یک سوال خیلی خیلی اساسی رو تاکید کردید که چطوری امکان پذیره چند ماه تمام کالاها در گمرکات جمهوری اسلامی داخل خاک جمهوری اسلامی اجازه وارد شدن به سرزمین جمهوری اسلامی ایران نداشته باشه؟ این که ربطی به تحریم نداره، معلومه یه دستایی پشت پرده، معلومه که یک کسایی میخوان به ام مردم عصبانی کنن. من اعتقاد دارم امروز بعضی از بدنهای دولت دنبال عصبانی کردن به عمد مردم هستن.
آقای ابوترابی دست شما درد نکنه،
من در خدمت هستم.
سلامت باشید، ممنونم که رو خط برنامه اومدید. ما باید با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، مایده.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه. بله، گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:35 و شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
بله، در این بخش برنامه قرار درباره رو شدن اسناد مکاتبات سری گروهک حرکت النضال با سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی صحبت کنیم. مهمان این بخش برنامه‌مون سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی هستند. آقای افشار سلام، شب شما بخیر باشه.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم در خدمت.
آقای افشار، قطعاً با خبرید که وزارت اطلاعات اسناد مکاتبات سری گروه حرکت النضال رو با سرویس اطلاعاتی عربستان منتشر کرد. چه واکنش سیاسی و حقوقی میتونیم در این خصوص داشته باشیم؟ بعد سوال بعدیم اینه که در این روزها هم میبینیم که سعودی ها اتهام ها و تحرکاتی رو هم علیه کشورمون دارن. اونا دنبال چه هستن و قراره چه بکنن با این کارها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این گروه نظام که رئیسش دستگیر شد با هدایتش به ترکیه، از اون طریق یک توفیق بزرگ اطلاعاتی و امنیتی کشور ما بود. به هر حال این گروه تجزیه طلب که به دنبال تجزیه اهواز و خوزستان اینا هستن تحت حمایت عربستان قرار دارن. خب ما قبلا هم اینو میگفتیم، اونا تکذیب میکردن. الان این اسنادی که به دست اومده دقیقاً نشون میده که تعهداتی که این گروه به طرف سرویس جاسوسی عربستان سعودی داره در 21 بند مشخص شده با مهر و امضا و مشخصات. حتی پولهایی رو که اینا دریافت میکردن از عربستان برای تظاهرات با مبلغ چند هزار دلار برای هر یک از کشورهای دانمارک، روبروی سفارت ایران، هلند، سوئد، جاهای دیگه، دونه اینا نوشته شده که چند هزار دلار گرفتن که 30-40 نفر آدمو بیارن تظاهرات علیه ایران را میندازن. ولی خب مهمتر از همه اینها ترورهایی بوده که در کشور انجام شده. حالا غیر از بحث اون رژه دو سال پیش، تلفات که در خیابون نادری بین جمعیت مردم دو تا بمب منفجر کردن، 6 نفر شهید شدن. خب اینها چیزایی نیستش که عربستان به راحتی بدون از کنارش رد بشه و پاسخگو باید باشه. واقعا این گروه این چنینی حمایت کرد. البته اونها تحت هدایت سرویس‌های آمریکایی هستند، همونطور که اعلام هم کرده به عنوان گاو شیرده. پولش رو اینها میدن، هدایت و نظارتش با اونهاست، نتیجه هم نمیگیرن، چون این انفجارها بیشتر تنفر مردم رو نسبت به این اعمال بالا میبره. یعنی اینا هیچ محبوبیتی اصلا در این منطقه ندارن. با این اقداماتی که انجام دادن مردم رو به خواب خون کشیدن، لوله‌های نفت رو منفجر کردن، چند تا موارد انفجاری دیگه هم داشتن. خب اینها هیچ وقت نمیتونن که به عنوان یک جریان طرفدار مردم، جلب کردن حمایت مردم تلقی بشن و قطعا اینها نتیجه معکوس خواهد گرفت از نظر روانی. و الحمدلله قدرت جمهوری اسلامی ایران هم در تعقیب اینها و دستگیری اینها، حتی چند تاشون هم در دانمارک 3 نفرشون دستگیر شدن به عنوان جاسوسای عربستان. خودمون هم یه سنده که این گروه تحت حمایت عربستان توی کشور دیگه مثل دانمارک اعلان کرده 3 نفر از اینا برای عربستان در اون کشور جاسوسی میکردن و دستگیر شدن. اینها همه اسنادیه که رابطه اینا با هم کاملا نشون میده و قابلیت تعقیب حقوقی هم داره.
خب چیز عرب ها و سعودی ها اینجوری بگم بهتره، اونا دنبال چه منافعی داخل ایران هستن که این اتفاق ها رو دارن رقم میزنن؟
از کنه ها سعودی ها که بالاخره تحت فشار افکار عمومی دنیا هستن، جهت حمایت هایی که از تروریست ها داشتن، القاعده، داعش، اینا همه با پول سعودی ها میچرخن. درسته به وجود آورنده سرویس های جاسوسی غربی و به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیست، ولی پول اینها رو عربستان میده و این شریک اصلی اونها هستن در این جنایات. خود به خود اینها برای پوشش دادن به برنامه هاشون اولا تسلیم میکنن هر اقدامی که صورت میگیره از نظر حقوقی پیدا کردن این اسناد، ارتباطات، حالا ارتباطات اینا هم که هست دقیقا مشخص کردن که این ارتباطشون با سعودی ها بوده.
حالا آقای افشار من یه سوال دیگه دارم، اینکه حالا ما این اسناد رو پیدا کردیم میتونیم اینو تو مجامع بین المللی اقامه دعوا بکنیم علیه سعودی ها؟
قطعاً در دادگاه های بین المللی، دادگاه لایحه های دیگه این برنامه رو داریم، چون اسناد اسناد بسیار محکمیه و قابلیت تعقیب رو داره. حالا اونها ممکنه به هر حال از خودشون به اصطلاح با تکثیر کردن اینو بخوان دفاع بکنن، ولی مجامع بین المللی اون جایی که تحت نفوذ نیستن و آزادانه میتونن به این بسیار تظلم ها و دعاوی رسیدگی بکنن، میتونن به آرایی رو به نفع ما داشته باشن، باید هم تعقیب بشه. ولی خب بیشترین بهره‌دهی ما از تعقیب این اسناد اینها بیشتر جنبه های روانی و مشخص شدن چهره و ماهیت رژیم سعودی است که در حقیقت پشمانی جریان تروریستی در منطقه است.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای افشار، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، خدا
سلامت بشید، شب شما بخیر باشه. بله، گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. خب بریم سراغ پیامک های برنامه امشب. 0912-1683 گفتن آقای رئیس جمهور گفته بسته حمایتی میدیم، مشخصا این بسته ها به چه کسانی قراره برسه. 0913-81-20 گفتن که فساد در دستگاه های مختلف باید برچیده بشه ایشالله. 0914-1534 هم گفتن که چرا آقازاده هایی که در خارج از کشور عیاشی میکنند و بر نمیگردونید تا محاکمه بشن؟ یه جوری شده که مثلا باید فکر میکنم که یه ارگانی رو ما به وجود بیاریم که این دوستان از اونجا برگردونن کنن، یه دستگاه عریض و طبیعی میخواد. بله. 0935-3670 گفتن که به داد ما کسبه برسید که در تعطیلی ها شرمنده ی زن و بچه‌مون بشه. سفر 919-1139 گفتن که مسئولینی که از اهداف انقلاب دور شدند رو معرفی کنید. خیلی ها دور شدند، شاید حالا اهداف انقلاب از اون بزرگواران دور شده یه جورایی، یا اینا رو نمیدونیم. حالا نمیدونم آقا میشه معرفی کنیم یا نمیدونم. 0912-5025 هم گفتن جریمه برای تردد در ایام کرونایی چه فایده ای داره؟ دولت خزانهش رو پر میکنه و مردمی که دارن زندگی ایدئالشون رو ادامه میدن. فکر میکنم منظورشون با آدمای پولداریه که اصلا براشون اهمیت نداره و میگن که ما جریمه رو پرداختیم. 9:44 و همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
دنیا بدون خط خوردگی.
بله، شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیوی گفتگو هستید و هم میخوام بریم سراغ پنجمین بخش برنامه‌مون درباره برنامه‌های بایدن برای ایران. آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشور روی خط برنامه بدون خط‌خوردگی هستند. آقای شیخ عطار سلام، شب شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای شیخ عطار، مشخصا آقای بایدن قبل از انتخابات چه مواضعی رو نسبت به ایران داشتن و حالا تا این لحظه، البته که هنوز نتایج نهایی نشده، میخوام بدونیم که چطور میتونیم تاکتیک های اون رو درباره آینده مخصوصا در خصوص ایران رو رصد بکنیم و بدونیم که بالاخره ایشون چه نوع عمل کرد و روی کردی نسبت به ایران خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای پاسخ به سوال شما بد نیست یه مروری بکنیم بر سخنان بایدن در دوره مبارزات انتخاباتیش، یعنی 7-8 ماهه اخیر، و البته یک نگاهی هم به مواضع دوران معاونت ریاست جمهوری و سناتوری او در مورد ایران داشته باشیم تا بتونیم به سوال بعدی شما که حالا ما چه تدابیر رو برای برخورد با سیاست های آینده او اتخاذ کنیم.
بفرمایید.
من یه نگاهی میکردم به سخنان او در مثلا 10 ماه گذشته. اون چه که راجع به ایران گفته اصلی ترین محورش برجامه، ولی جالب اینه وقتی سخن از برجام میگه اصلا بحثی از حقانیت ایران و اینها نمی کنه. اول میاد انتقاد میکنه به شدت از ترامپ که چرا میراث دولت اوباما رو که این بایدن هم درش معاون بود خراب کرده، و مهمترین عامل خرابی این میراث رو هم اینو میگه که میگه ما رو از متحدینمون که حالا به طور مشخص اروپایی ها، حالا در قضیه برجام چین و روسیه هر هم میگه، چون میگه ما با اینها توانسته بودیم در یک جبهه در مقابل ایران بایستیم، در حالی که ترامپ با خروجش اونها رو ناراحت کرد و ما منزوی شدیم. و بعد میاد میگه اگر ایران برگرده به طور کامل به برجام من هم برمیگردم. هیچ اشاره نمی کنه که خب حالا اونی که برجام رو نقض کرده بود مگه ایران بود که حالا ایران بدهکار باشه برای برگشتن؟ اون امریکا بود و به طور رسمی خارج شد و حالا از ایران اتفاقا باید طلبکار باشه که اگر بنای بر احیای برجام باشد باید هم تعهدات لازم و هم جبران خسارات لازم برای ایران بشه. خب این محور عمده صحبت‌های او در مورد ایران بوده، ولی در عین حال نقطه نظرهای بسیار منفیش رو راجع به ایران بارها توی 19 ماه تکرار کرده، در دومانی که ایران بی‌ثبات کننده منطقه است، ایران قدرت موشکیش تهدید هستش، ایران نباید سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، که همه اینها جوابهاش بارها داده شده و او بعید می‌دونم بی‌توجه بوده باشه به این جوابها. خب ایران وقتی که ما این فتوای مقام معظم رهبری رو این فتوای شرعی داریم که از هر قطعنامه‌ای برای ماها واجب‌تر و مهم‌تر است که سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای رو ما نمی‌ریم به سمتش، خب این دیگر خیلی که بایدن 10 بار تکرار کنه که ایران نباید ما نباید بگذاریم که مثلا اصلی دست رو کنه، حرف مسخره‌ایه. یا بحث موشکی که خب حالا معلوم دفاع هر کشوری به خودش مربوط هستش، و یا بحث الهام بخشی ما در منطقه که باز این به اندیشه برمیگرده و ما که نمیتونیم اندیشه‌مون رو تعطیل بکنیم، این به کار فیزیکی و نظامی و اینا نیستش. اما وقتی باز به گذشته های دورتر برمیگردیم، بایدن چون بسیار آدم با تجربه در سیاست خارجی است دیگه، سالیان سال در سنا نزدیک به 30 سال بوده و بعد هم که رئیس جمهور شده، معاون رئیس جمهور شده، او یه اعتقادی داره که یه مقدار متفاوت از بعضی از جمهورها و خصوصا ترامپه. اعتقاد او اینه، او و همپالکی‌هاش، آدمایی که حتی تو کتاب‌هاشون هم اینو نوشتن، که ایران به تدریج که از زمان انقلاب دور میشه از انقلابی گری هم دور میشه و نسل‌های جدید که میان اینها متمایل به غرب هستن و اگر ما صبر کنیم خود این نسل‌ها
تحت عنوان حالا اعتدالیون، اصلاح طلب یا هر چی که حالا تا الان دوره یه اسمی دارن، اینها میان و فرصت رو برای حل مشکل با آمریکا فراهم میکنن، که الان از نظر اونها هم حل مشکل با آمریکا این است که آمریکا بتواند ایران رو کنترل کند، یعنی همون سلطه ای را که در گذشته داشته.
خیلی متشکرم.
بعضیشون میگن نه اصلا فرصت این کارا نیست، باید زد و با برخوردهای فیزیکی و نظامی و کودتایی و جاسوسی و امثال اینها این رژیم چنج رو در ایران انجام داد. دموکرات ها نه بایدن، اصلا کل دموکرات ها این تفاوت رو بعضا داشتن در تاکتیک. حالا در آینده میخواد چه بکنه؟ اونطور که برخی یا مهمترین مراکز اندیشکده امریکایی گفتن، میگن ما در دو فاز باید توجه بکنیم. یک فاز یا باید اینجا گفت سه فاز. یک فاز تا قبل از اینکه بایدن بیاد در کاخ سفید، یعنی 20 ژانویه متمرکز بشه و باید کاری کنیم که ترامپ اقدامی نکنه که دست بایدن رو برای اقدامات دیگر ببنده. که اما شما تو همین اخباری که نیویورک تایمز هم درز داده بود شنیدید که مثلا جلسه بوده در کاخ سفید و اینکه آیا به نتنز و تأسیسات هسته ایران حمله بکنن یا نه، که اتفاقا نظامی های امریکایی این رو عقلانی ندونستن و ظاهرا منتفی شده. این چیزی که نیویورک تایمز درز داده، ممکنم از با طراحی اینو درز دادن که بعد مردم میگن ببین چقدر بایدن بهتر از ترامپ هستش. فاز دوم فازی است که بایدن میاد در کاخ سفید، یعنی از 20 ژانویه 2020 تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، که حالا اون زمان دوره خیلی سختی هم است، چون هم بایدن باید خودش رو جمع جور کنه، هم ایران و دولت فعلی ایران آخرین روزهاش هست.
30 ثانیه وقت داریم.
یا باید یک جوری عمل بکنیم که یا تعیین تکلیف شه یا برای آینده وضعیت روشن بشه. چگونه روشن بشه؟ بتوانیم در انتخابات ایران تأثیر بگذاریم. این شاکلیدی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
دلشون میخواد که کاری بکنن که یک جماعتی در ایران به حاکمیت برسن که بعد بتوانن تحت عناوین مختلف با اونها کنار بیان و به اهداف بلند مدتشون برسن.
خیلی سپاسگزارم آقای شیخ عطار، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بله، طبق روال همیشگی برنامه های چهارشنبه بدون خط خوردگی، در آخرین بخش برنامه میریم سراغ آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه، تا درباره رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه در طول یک هفته گذشته از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بنده آقای ایمانی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت بشید. آقای دکتر من یه عذرخواهی بکنم، کلن حدود 4 دقیقه و نیم وقت داریم و خواستم بگم که ما تو امشب برنامه‌مون گفتگوهامون یه مقدار طولانی شد، وقت کمتری به شما اختصاص پیدا میکنه. از الان ما خدمت شما هستیم.
سلامت بشید. من خیلی سریع پس عرض کنم، رسانه‌های بیگانه در هفته که گذشت دو تا محور خیلی جدی داشتند. محور اول بحث انتخابات آمریکا بود، اما از منظر ارتباطاتی که میتواند و تأثیراتی که میتواند در آینده ایران بگذاره، و نکته دوم بحث انتخابات در ایران بود به واسطه رویدادهایی که میتونن از طریق اون ذهن مخاطب رو مهندسی کنن و بر اساس اون آینده رو در واقع در حوزه تبلیغات حرکت بدن. دو وجه در واقع اشتراک داشتن این دو مسئله، و اونم این بود که یک تکنیکی رو اینها روش در واقع تمرکز کردن تحت عنوان شرطی سازی برای خروج از وضع فعلی. یک وضع مطلوبی رو هم رسانه‌های بیگانه دارن روش کار میکنن که من دقیقاً عرض کنم 4 رسانه اینجا طلایه‌دار این مفهوم هستن: بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، صفحه در واقع وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به زبان فارسی و وزارت امور خارجه امریکا به زبان فارسی. این چهار تا تله‌دار این مسئله هستن که ذهن مخاطبین در ایران رو شرطی کنند با این مفهوم که وضعیتی که در ایران هستش اگر میخواهید مطلوب شود، یعنی بهتر از وضع فعلی بشود، باید به سمتی حرکت بکنید که بتوانید ارتباطاتی بهتر از گذشته با آنچه که هیئت حاکمه امروز امریکا برای دوران بایدن و بعد از بایدن اتفاق میفته در واقع حاصل بشه. پس بنابراین همه آنچه که در واقع موجود هستش توی این حوزه مرتبط میشه با در واقع تمرکز ذهن مخاطب نسبت به فارغ شدن از آنچه که در داخل باید از مطلوب شکل بگیره به نسبت وارد شدن به فضای فیکی که در خارج از ایران رسانه‌های بیگانه دارن این رو در واقع گسترشش میدن. در حد 30 ثانیه هم این جمله رو به عنوان در واقع اصل ماجرای این مسئله من در واقع اعلام بکنم. در این عنوان که رسانه‌های بیگانه از الان تا انتخابات ریاست جمهوری به شدت به دنبال دوگانه سازی هستند. این دوگانه رو خواهشم اینه که مخاطبین عزیز حتما لازم بهش تأمل داشته باشن. دوگانه مذاکره یا تحریم مفهومی است که رسانه‌های بیگانه دارن جایگزین مذاکره جنگ یا صلح میکنند برای
متاسفانه یه جورایی هم انگار حس میکنیم که از درون دولت هم داره این قضیه تبعیت میشه نسبت بهش.
اگر خط داده نشه تبعیت داره میشه، یعنی یه گام میشه حتی رفت بالاتر.
آره.
اگر پالس ندن این اتفاق میفته که مخاطب کلن به این نقطه برسه که هیچ توانمندی در داخل نداره و دنیا و عقبا و نان و روزی ما الان در اختیار مذاکراتی است که باید فقط هم با آمریکای دموکرات صورت بگیره.
شما هم قطعا تو اخبار دیدید دیروز یکی از مسئولین عالی رتبه دولتی گفتن که مردم کاهش قیمت ها رو نمیخوان و مردم مذاکره میخوان.
این اوج بیمسئولیتی است.
یعنی آدم دوست داشت با سرعت 200 تا بره تو دیوار آقای دکتر.
اقتصاد مردم بذاری رو دوش خلاصه خود مردم.
چی بگم در خدمتتونیم، بفرمی.
خواهش میکنم. من آخرین نکته رو در واقع در قالب یه جمله عرض کنم. مخاطبین امروز ما خیلی هوشیار باشند. رسانه‌های بیگانه اساتید در واقع خیلی زبردستی هستند در این دوگانه سازی ها و بدانیم که آمریکای زمان بایدن با آمریکای زمان ترامپ و آمریکای زمان اوباما خیلی برای حیات و ممات ما در حوزه وضعیت مطلوب با هم فرقی نمی کنند. با توجه به تجربیاتی که لااقل در 7-8 سال گذشته ما تجربه کردیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
از شما ممنونم، متشکرم که امشب وقت گذاشتید و روی خط برنامه ما اومدید. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله، گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه. بله، به انتهای برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیدیم. یه نکته ای رو بگم، دیشب سیل عظیمی از مردم تهران راهی شمال بودن، یه شعار واحدی هم داشتن که شمال را یک پارچه تهران کنیم. دوست عزیز، این تعطیلات برای مسافرت نیست، تعطیل کردن که بمونی خونتون و اینجا کاهش بیماری اتفاق بیفته. من ازتون عاجزانه خواهش میکنم که جدی بگیریم موضوع کرونا رو، ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم تا سلامت بمونیم. تا هفته آینده این موقع که بنده در خدمتتون هستم، خبر رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.